أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وانجيل
محمد. خب ظاهرا سومین جلسه ای هست که در باب مفهوم وصف سخن میگیم. بحث های مقدماتی رو گذروندیم و اختلال دو رکن ضابط مفهوم در وصف رو هم اشاره کردیم. یه خورده خوردریز باقی مونده ازش که این رو هم بگیم و انشاءالله این جلسه دیگه بحث مفهوم وصف رو تمام بکنیم. عرض شد و حالا باز هم تاکید می شود که وصف در به مفهوم اصولیش، به معنای اصولیش و طبق مصطلح اصولیین، اعم از نعت نحوی هست و شامل حال، تمیز، ظرف، جار و مجرور و تمامی مشتقاتی که بر ذوات اطلاق می شوند، نظیر اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم مکان و زمان، اسم منصوب مثل قومی یا نجفی یا مشهدی یا تعابیری از این قبیل و هر لفظی که مفید این معانی باشه، مثل زی کرم مثلا، یا میگید شما کریم، یا وقت هست میگید زی کرم، و یا کنایه و یا اسم جامدی مثل سواد، بیاض، زوجیت و امثال اینها که در حکم وصف هستن، وصف به اصطلاح اصولی شامل همه این موارد می شود و از این حیث فرقی نمی کند. ما جلسه گذشته آمدیم خواستیم اثبات بکنیم اینکه وصف مفهوم ندارد، اختلال دو رکن او رو مورد بحث قرار دادیم و گفتیم دو رکن او مختل، فلذا وصف مفهوم نداره. اما یک جور دیگه هم میشه بیان کرد این رو، و اون اینکه با همون امثله دیروز من اگر بخوام بحث رو پیش ببرم، که حالا هنوزم رو تابلو هست که لازم نیست ما مطلب جدید بنویسیم، فقط من تغییر مختصر روش پیش ایجاد کردم. مثالی که زدیم این بود، گفتیم شما ببینید یه وقت از به شکل جمله وصفیه میگید، میگید عظم العالم العادل. یه وقت از به شکل جمله شرطیه میگید، قضیه شرطیه میگید، میگی اذا کان العالم عادلا فعظمه لقائلا ان یقول، که چه فرقی است میان این دو؟ هر دو عین همدیگه هستند، تفاوتی میان این دو نیست. لکن اگر ما بیاید اینا رو تحلیل بکنیم و تغییر شکل بدیم، لعل بهتر متوجه بشیم که تفاوت میان اینها هست. جمله عظم العالم العادل همچنان که دیروز هم عرض شد، در حقیقت اینطور هست. مولا انگار اینطور گفته جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم المقید بالعداله. جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم المقید بالعداله. خب این یک بیان هستش. اما اون اذا کان العالم عادلا فعظمه چطور؟ او در حقیقت این گونه است، وجوب تعظیم العالم مقید بالعداله. تفاوت اینها در چیست؟ تفاوت در این است که در اذا کان العالم عادلا فعظمه در حقیقت جمله اینه، وجوب تعظیم العالم مقید بالعداله. وجوب حکم شرعیه، خود همین حکم شرعی نفس الحکم مقید شده است، نفس الحکم مقید شده است. ما اینجا میتونیم به تعبیر مشهور اطلاق گیری بکنیم، بگیم آقا خود حکم مقید است، حکم هم اطلاق داره. یعنی همه انواعش، همه اقسامش، همه افراد و مصادیقش. لذا میگیم کلی وجوب، طبیعت وجوب، سنخ وجوب تعظیم در اینجا مقید است. و اگر قید برداشته شد چه چیزی منتفی میشه؟ کلی الحکم، طبیعی الحکم، سنخ الحکم، حکم به شکل کلی، این برداشته میشود. هادا به خلاف قضیه وصفیه. در اونجا وقتی میگیم عظم العالم العادل، در اونجا در واقع آن چیزی که مقید است موضوعه، نه خود حکم. حکم جعل شده، جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم، حکم جعل شده. متا کدوم عالم؟ العالم المقید بالعداله. پس چه چیزی مقید به عدالته؟ خود عالم، موضوع. موضوع مقید به عدالت است. پس در حقیقت ما میتونیم بگیم تقیید موجود یا مستفاد از جمله یا در جمله، این دو تا حالت میشه براش در نظر گیره. یک، تقیید نقص الحکم، تقیید و نقص الحکم. دو، تقیید الموضوع او متعلق الموضوع. اگر تقیید نفس حکم رخ بدهند، اینجا میگوییم که بفرمایید که این مفهوم داره. اما اگر تقیید نفس حکم رخ نده، خود حکم مقید نباشه، بلکه موضوع یا متعلق موضوع مقید باشد، اینجا میگیم که این جمله مفهوم ندارد. و ما به وضوح میبینیم در قضیه وصفیه حالت دوم است، موضوع است که مقید شده یا متعلق موضوع، به حسب موارد متعلق موضوع است که مقید میشود، نه خود حکم. فلذا این میگیم مفهوم ندارد. بله، ما در همون جلسه اول بحث مفهوم وصف عرض کردیم که اگر جایی دلیل خاص و قرینه خاصه ای هست که در اینجا به شکل خاص خود حکم مقید شده، او از محل بحث خارجه، اون طبق همون قرینه ما داریم عمل میکنیم. اینجا فرض در جایی است که نه قرینه ای نباشه، قیدی نباشد، یک شاهدی وجود نداشته باشه، ما باشیم و جمله وصفیه، تکلیف چیه که همین است که خدمت سروران خودم عرض کردم. خب پس این از این حیث دیگه ما مشکلی نداریم، نحن فی فسحت، دیگه از بحثایی که اینجا مطرح هست. الا انه که کسانی که قائل به وصف هستند هم اینام یه ادله رو مطرح فرمودن. خب باید ببینیم که نظر مبارک این سروران چی هست، اونها هم که قائلن به بفرمایید که وصف، اینا چی میفرمان، حرفشون چیه، رو تعبیر میگن حرف حسابشون چیه، ببینیم چی دارن اینجا میگن. جناب آقای آخون محقق خراسانی علیه الرحمه در لابلای کلماتش در حقیقت به ادله اونها هم اشاره فرموده است که ما اگر حالا درست یادم باشه در جلسه نخست به نوعی بعضی از حرف اونام اشاره کردیم از رهگذر خواندن عبارات آخون. عبارات آخون رو من یه بار دیگه بخوانم یه تیکایشو لااقل. ایشون فرمودن الظاهر انه لا مفهوم للوضع و ما به حکمه مطلقا لعدم ثبوت الوضع. ما اینجا وضعی نداریم که ما گفتیم وضع رو ما کجا لازم داریم؟ برای رکن اول. برای رکن اول ما وضع اونجا لازم داشتیم که خب طبیعتاً اینجا ازش محروم بودیم. و بعد میگن و عدم لزوم لغویت بدونه. این یکی از مطالبی است که مطرح شده. گفتن آقا اگر وصف مفهوم نداشته باشد، اگر شما از وصف مفهوم نگیرید، این لغوه. پس چه خاصیتی داره شما مفهوم وصف رو گفتید؟ اگر عظم العالم العادل با عظم العالم غیر عادل هیچ فرقی نداشته باشد، این عادل وجودش و عدمش علا حد سوا باشد، پس این چه خاصیتی داشت که ما اصلا به این اشاره کردیم؟ لزوم نداشت ما این رو مطرح بکنیم. پاسخی که داده شده است که آقایون اومن پاسخ دادن، گفتن نخیر، اینطور نیست که بفرمایید که ثمره و فائده وصف منحصر در مفهوم باشد. خود آقای آخون نمی‌فرمایند لعدم انحصار الفائده به، فائده منحصر به مفهوم نیست، ما فوائد دیگر هم میتونیم براش ذکر بکنیم. مثلا اینکه وصف میتواند نشانگر اصل تأثیر یا علیت باشه. آیان میگن وصف مشعر به علیت. خب این خودش خاصیتیه، یک اثریه، دارد تأثیرگذاری مفهوم رو، تأثیرگذاری این وصف رو میرساند. آمده موضوع حکم رو تضییق کرده، مقید کرده، بالاخره این خودش اثریه، یه فائده ایه. یا آمده بخشی از مناقب و فضائل موصوف رو بیان کرده، اشکالی نداره بیان بکنه، این خیلی هم خوبه، بخشی از فضائل و مناقب او رو گفته است. اینا همه یک فوائدی هستش که بر وصف مترتبه و میشود از او استفاده کرد. یا فرض بفرمایید که وصفی که آمده، این وصف بیانگر یک ویژگی معروفی است در موصوف. موصوف داره یک ویژگی معروفی، حالا این وصف آمده داره تاکید میکنه اون ویژگی معروف رو که افراد زودتر برسن به مطلب، زودتر بفهمن از کی دارد سخن میگرد، با اون ویژگی بهتر متوجه میشن که منظور کی هست و چی رو دارد میگرد. پس خاصیت های زیادی بر وصف میتونه مترتب باشد. این که میگم خاصیت زیادی، نگید آقا حالا شما شمردید که حالا مثلا فرض کنید 5-6 مورد شد، این که خیلی زیاد نیست. نه، ببینید انگیزه ها خیلی مهمه، دواعی مختلفه، هر کسی ممکن است از آوردن وصف یک داعی و انگیزه ای داشته باشد. این دیگه موردیه، این شخصیه دیگه، نمیشه که منضبطش کرد. مثلا به شکل کلی حالا مواردی گفتن، ولی میتوانیم که موارد فراوانی رو اینجا ذکر بکنیم. پس این اشکال یمکن ازدب با عنه. یه مقدار پایین تر میاد جناب آقای آخون در کفایه، میفرماد ولا ینافی ذالک ما قیل من ان الاصل فی القید ان یکون احترازی. یا اگر آیان ذهن مبارکشون باشد، مرحوم آقای صدر از این اصل تحت عنوان قاعدت و احترازیت القیود یاد میکنند. مرحوم بفرمایید که عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، ایشون در اونجا میگن این مطلب شهرتی دارد، مشهوره، مشهوره در السنه، همین است که اصل در قیود، اصل در اوصاف این است که احترازی باشن. همین قاعده احترازیت القیود رو تحت عنوان یه اصل مشهور مطرح فرمودن که این طور باشد. خب احترازی باشد، این در مقابل چه چیزی؟ در مقابل اینکه توضیحی باشد، توضیحی محض باشد، یا در مقابل اینکه غالبی باشد. آخه گاهی اوقات وصف وارد مورد غالب است، وصف غالبیه. همون مثالی که پریروز خدمت سروران خودم عرض کردم، گفتیم مثل اون آیه شریفه که و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، که این وصف غالبیه. چرا؟ چون غالبا دختر زن همراه اون زن در خانه شوهر جدید زندگی میکنه و بزرگ میشه، غالبا اینطوره. اما همیشه هم تو اینطور نیست، غالبا اینطوره، چون معمولا خب دختر با پسر فرق داره. پسر لعله، حالا حتی پسرای امروز که اینقدر بله شرش کنم از دخترها بله ضعیفتر هستن، اما به هر تقدیر قاعدش، قاعده اولی لااقل پسرای گذشته قبل از تغییرات ژنتیکی اینطور بوده، پسر موجود قوی تری بوده از دختر، خیلی خوب، این زودتر میتونسته مستقل بشه. گاهی اوقات هم زیر بار نمیرفته، برای سنگین بوده که به جای پدرش مرد دیگری باشه. حالا غیرتی هم مثلا میشد از که مثلا مرد دیگری با مادرش مثلا بخواد ازدواج بکنه از یه حرفا فلان، زودتر جدا میشده و میرفته. اما دختر بنده خدا اینطور نبوده، دختر همراه مادرش میامده وارد خانه پدر جدید میشده. خب و غالبا اینه، غالبا اینطور بوده است، نه اینکه مثلا ما بخوام بگیم چون مفهوم دارد که مثلا بگیم که آقا اگر پس دختری بود که در خانه پدر جدید بزرگ نشده بود پس ازدواج با او جایزه. نه، خیلی طور نیست. این مرد یعنی شوهر زن، شوهر زن با دختر زنش نمیتونه ازدواج بکنه، چون اون دختر تو خونه خودش بزرگ شده باشه چه بیرون از خونه خودش بزرگ شده باشه، این وصف غالبی. خب وصف غالبی هستش. خب پس وصف توصیفی میتونه باشه، توضیحی میتونه باشه، اصلاً میگم توضیحی میتونه باشه، غالبی میتونه باشه، لکن اصل احترازیت، اصل احترازیت. خب احترازیت میخواد چی بگن؟ احترازیت میگه در این مثال عظم العالم العادل، یعنی آقا من فقط و فقط عالم عادل برام مهم بوده، من دارم وجوب این رو بر تو مطرح میکنم، من اینو بر تو واجب کردم، نه هر تعظیمی، نه تعظیم عالم عادل به شکل خاص رو من بر تو واجب کردم، نه هر تعظیمی را، یا نه تعظیم هر عالمی را بهتر است بگیم، نه تعظیم هر عالمی، نه این رو. خب پس قاعده احترازیت القیود دارد اینو میگه و این بگیم خودش همون مفهومه. این غیر از مفهوم چی میتونه باشد که همین قاعده احترازیت القیود ازش استفاده کنیم مفهوم رو؟ خب آیان دیده شما که با این بحث ها در ذهن مبارکتون هست و اینها رو میدانید که پاسخ این است که نه خیر، ما قائلیم به احترازیت القیود، اما احترازیت القیود همچنان که آخوند خراسانی هم فرمودن، ایشون فرمودن که لأن الاحترازیه لا توجب الا تضییق دائره موضوع الحکم فی القضیه. احترازیت القیود بله در خود همین قضیه به شکل خاص میاد دایره موضوع رو تضییق میکنه، یعنی میگه در ما ادای این موضوع شخص این حکم وجود ندارد، اما نه کلی حکم، شخص حکم وجود ندارد. همین مقدار باز آیان در حلقات دیدن دیگه، در اونجا دیدید که مثلا شهید صد علیه الرحمه میفرمان که فستهی ان الجمله الوصفیه لیس لها مفهوم، نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاع عند الانتفاع بنحو السالبه الجزئيه. به نحو سالبه جزئیه ما میتونیم بپذیریم. در حقیقت انتفاع الحكم عند انتفاع القيد ينقسم الى قسمين، الاول كلي وبالجمله که ما به این میگیم مفهوم، و الثاني جزئي وفل جمله، او بالجمله بود این فل جمله، جزئي وفل جمله که به این میگیم قاعده و احترازیت القيود. اونی که ما در مفهوم میخوایم این انتفاع الحکم عند انتفاع قیده این کلی و بالجمله باشه، یعنی طبیعت الحکم منتفی بشه، نه اینکه به نحو جزئی و فالجمله. این فایده نداره. همین حالا جواب لغویت هم اگر بخوایم این خود جواب لغویت هم هست، خود همین انتفاع جزئی حکم هم باز خودش دافع لغویت میتونه باشه، خودش یک از مواردی است که میتونه لغویت رو زیر سوال ببرد. خلاصه کلام این که ما بگیم که اگر ما بخواهیم کلام مولا مسون از لغویت باشد، یعنی همون دلالت الاقتضا، بحث دلالت الاقتضا رو مثلا نکردیم، انشاءالله توفیق بشه آخر بحث مفاهیم وعده کردیم که اینو عرض بکنیم، بنابر دلالت الاقتضا سونن لکلام المولا عن اللغویه، برای اینکه کلام مولا را ما مسون از لغویت داشته باشیم و حفظش بکنیم از اینکه دچار لغویت باشد، چی میگیم؟ میگیم وصف دارای دلالت التزامیه است. بر چه چیزی؟ بر انتفاع طبیعی الحکم و سنخ الحکم و کلی الحکم در برخی از حالاتی که این وصف منتفی بشود، نه در همه حالات، نه در همه حالات انتفاع. دقت میکنید چی عرض کنم؟ ببینید آقا من یه بار دیگه عرض کنم، ببینید یه وقت از شما میگید آقا اگر این قید منتفی شد به شکل کلی حکم منتفی میشه، این میشه مفهوم، خیلی هم عالی. یه وقت هست میگید اگر قید منتفی شد به شکل کلی حکم منتفی نمیشه، یا بالعکس بگم اگر قید منتفی شد به شکل کلی حکم ثابت است، این میشه لغویت. پس این قید بوده نبودش چه فرقی کرد؟ قید منتفی شد اما حکم هم به شکل کلی ثابت است، این میشه لغویت. لغویت لازم چه کارو عبسه چیز بی خودی، پس بود و نبوده این قید فرق نمی کنه. اما یه حد وسطی هم دارد، این که قید اگر منتفی شد طبیعی الحکم منتفی نمیشه، لکن طبیعی الحکم هم ثابت نمیمونه، بلکه حکم به نحو جزئی و فل جمله منتفی میشه، بخشی از افراد حکم منتفی میشوند. و این دلالت التزامیه‌ای هست که بفرمایید که برای وصف هست. خیلی اصرار دارید به کلمه مفهوم، اشکال ندارد. ان ابیتم و اسرتم و اسررتم، دقت بکنید چی عرض کنم. اگر شما اصرار فرمودید میگیم که للوصف مفهومون ولیکن عرض محضرتون که علا نحو سالبت الجزئیه، مفهوم جزئی داره. خیلی کلمه مفهوم ای براتون مهم باشد میگیم خیلی خوب سلمنا، مفهوم داره، مفهوم جزئی داره، مفهوم جزئی دارد، یه همچین چیزی بگیم. پس به هر حال آنچه که هست قاعده احترازیت القیود ربطی، نمیخوام بگم مطلقاً بی ربط است، اما ملازمه، تبیین طور بهتره، ملازمه میان قاعده احترازیت القیود و مفهوم داشتن نیست و قائل به احترازیت القیود، قاعده احترازیت القیود، این لزوماً نباید قائل به ارمحضرتون که مفهوم داشتن وصف هم باشد. خب پس این دوتا نکته، یکی لزوم لغویت، یکی بفرمایید قاعده احترازیت القیود که عرض کردیم. موارد دیگه هم هست، مثل همین که در قسمت اول عرض شد در بحث لغویت، که میگن آقا وصف مشعر به علیته، وصف که میخواد، وصف که میاد، این خودش بیانگر علت بالاخره نشون میداد که حکم دائر مدار این وصف بوده. چرا چیز دیگر نگفت؟ چرا چیز دیگر نگفت؟ حالا اینا بحثایی است که کلام یا جرول کلام، مثلا میگیم بحثای حالا فقاهت و مرجعیت فقیه و ولایت فقیه و بحثای از این قبیل، یکی از نکاتی که مطرح هست این است که بگیم این که اهل بیت علیه مصطفی و السلام به فقیه ارجاع دادن، این وصف مشعر به علیته، اگر حالا وصف باشد، یعنی مهمه که فقیه باشه، یعنی این مسئله دائر مدار فقاهته، دائر مدار فقاهته، نه این که حالا یه آدمی میتونه باشه، بله خب حالا یه ویژگی هم داشته باشه خوبه داشته، نه خیلی، بلکه اینجا وصف مشعر به علیته. من کان من الفقها ها کذا و کذا و کذا فللعوام ان یقلدوه، مثلا مردم از تقلید بکنن، یا دارد که اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، که این روات حدیث رو همه تفسیر کردن و توضیح به فقیه به بیانی که در جای خودش مفصل آمده است. اینجا بگیم مشعر به علیته، نه اینکه هر کسی میتونست باشد، نه خیر. یکی بگه آقا خواهد چرا فقیه باشه، یه جامعه شناس باشد، اصلا یه متخصص فن مدیریت باشد، آقا مثلا پروفسور مدیریته، یا رشته دیگر مثلا باشه، روانشناس باشد، رشته دیگری داشته باشه، مثلا از اساتید و فرض می‌کنم که دانشمندان عرصه علوم سیاسی باشد، چیزهای از این قبیل. نه اینطور نمیشه، نمیشه، این وصف مشعر به علیته، یعنی فقاهت موضوعیت داشته اینجا، فقاهت موضوعیت داشته. البته تمام موضوع نیست، تمام موضوع نیست، اوصاف دیگه هم میخواد، علاوه بر فقاهت عدالت هم میخواد، مدیریت هم میخواد، شجاعت هم میخواد، همه این اوصاف قابل استفاده است، باید شخصی باشد که همه، اما اینم لازم دارد، اینم چی لازم دارد. خب ما میگیم این که میگید وصف مشعر به علیت، فلذا میگید حکم منوط است به این وصف، و اگر این وصف رفت حکم هم میرود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در اینجا دو تا مطلب باید طرح بکنید. یک این که آیا شخص حکم میره یا کلی حکم میره، این اول باید مشخص بکنید. ثانیاً خود همین مشعر به علیت بودن، اشعار به علیت، آیا به حد ظهور میرسه یا نه همچنان که خودتون هم دارید میگید اشعاره. میدونید اشعار این پایین تر از ظهوره، پایین مرحله پایین تر از ظهور رو میگن اشعار. اگر به حد ظهور برسه خوبه، اما اگر در حد اشعار باشد این ثمره‌ای نداره و فایده‌ای ندارد بر دلالت وصف بر مفهوم. از دوم شروع میکنیم. دوم این هست که، یعنی همین از ثانی که مشعر به علیت باشه، اشعار باشد، که بله این به حد ظهور نرسیده، در حد اشعاره، اشعار است، نمیگیم اشعار نداره، بله اشعار داره اما به حد ظهور نرسیده. اگر در موردی به حد ظهور برسد با وجود قرینه به حد ظهور برسد خوبه، اما در حالت عادی به حد ظهور نمیرسد. این از ثانی. اما بریم الاول. الاولش هم محل اشکاله برای ماست. اینکه درست مشعره به علیته، اما معلوم نیستش که کلی و طبیعی حکم بردارد. باشه تحلیلی با هم تحلیلی که همین امروز ما پای تابلم نوشت، یعنی نوشته بود از قبل، فقط توضیح دادیم به این بیان عرض محضرتون که این به حد بفرمایید که این نمیرسد که بخواد کلی و طبیعی حکم منوط باشد و متوقف باشد، ولی شخص حکم برمیداره. میگید آقا همین الان شما مثال به ولایت فقیه زدید، پس تو اونجا اینو میگید، پس تو اونجا میگید، بگید آقا به وسیله اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات حدیثنا من کان من الفقها و سایر ادله‌ای که داریم، سایر ادله‌ای که داریم مقبوله عمر ابن حنزله چه امثال ذالک، بگیم اگر اینا فقط دائر مدار وصف باشد، ها نگیم جمله شرطیه، نبا جمله شرطیه نسازیم، فرض کنیم وصفیه است، فرض کنیم همه اینا از قبیل قضیه وصفیه است. خیلی خوب، اگر اینطور باشد میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. میگید آقا اینا اثبات ولایت کرده برای فقیه، پس این نفی نمیکنه اثبات ولایت رو برای دیگران، پس این که خیلی بد شد که هر سوال خاطری نقض اون مطلب شد. پاسخ بدیم نه، اینطور نیست. در بحث ولایت اصل اولی عدم ولایت است. هیچ کس هیچ موجودی بر هیچ موجودی ولایت ندارد مگر اینکه خلاف ثابت بشه، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. مرحوم ملا احمد نراقی میگن به جز خدا و پیامبر و اهل بیت هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره. بعد شروع میکنن بحث ولایت فقیه رو. شیخ اعظم انصاری که از قبل از این شروع میکنه میگه اول خود و امونا باید ولایتش رو ثابت میشه. میگه اصل این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره الا ما خرج به دلیل، که حالا ولایت پیامبر خدا منباب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اهل بیت هم که نفس پیغمبر هستن و دارای مقامات او هستن الا ما خرج به دلیل، ولایت اونها با دلیل خاص اثبات شده. خب پس از تحت این اصل عدم ولایت خارج شده. ما ادای این رو، زائده بر این رو، ما باید مورد به مورد با دلیل ثابت بکنیم و اکتفا بکنیم به قدر متیقن و اون مورد نص و مورد دلیل. مثلا لذا ولایت اب و جد رو ما از تحت اون اصل عدم ولایت خارج میکنیم با دلیل، ولایت فقیه رو با اون دلیل خاص از تحت اصل عدم ولایت خارج میکنیم. وگرنه اگر ولایت فقاهت به عنوان یه وصفی بود، مثلا اینطور بود حاکم و کم ها ان حاکم المسلمین هو رجلون هو رجلون فقیهون، مثلا انسانون فقیه، به این شکل اگر آمده بود که حاکم مسلمین این انسان فقیهه، گفتیم خب جو فقیه وصف، این نفی ما ادا نمی کند. عرض محضرتون که بالا به یه بیان دیگه ای به هر این طور بگیم الانسان الفقیه حاکم المسلمین، مثلا این طور اگر آمده بود الانسان الفقیه حاکم المسلمین، تعبیر از این قبیل اگر آمده بود، یا بفرمایید که عرض محضرتون که مثلا قلدو یا ارجعو الى انسان الانسان الفقیه، تعابیری که من چون بعض تعابیری که مثال میزنم احیانا چون مثال ها ارتجالیه ممکن استش که باز به لحاظ فنی قابل خدشه باشه، لذا هی که تغییر میدم به جهتی که میخوام که یه بیخدشه شو درست بکنم که آقایون انقل تو ذهن مبارکشون نیاد. بله مثلا یه بیانی میگیم که کاملا قضیه وصفیه بشه. اگر ما اون اصل عدم ولایت رو نداشتیم، ما بودیم و فقط همین جمله وصفیه، بله قائلی میتوانست بگه که خب آقا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنند، فقیه داره ولایت سلم و دیگران هم میتونن داره ولایت باشن، لکن اون اصل عدم ولایت اونجا داریم. ما زنده بر این که اصلا همش هم جمله وصفیه نیست، در ولایت فقیه واسه حالت شرطیه داره در امثال ذالک. اما استدلال دیگری که مطرح شده است که دیگه خب دیگه این از عف استدلال ها هست، قبلا هم اشاره کردیم با اون که موارد رو میارن ذکر میکنن که آقا در این موارد مثلا حتما بفرمایید که وصف مفهوم دارد. مثالش رو عرض کردیم، مثل اون روایتی که از پیامبر خدا نقل شده است که مقتل الغنیه ظلمون، این مماطله کردن شخصی که دین به گردنشه امروز و فردا میکنه و پرداخت نمیکنه، پول داره ثروتمنده اما نمیکنه این کار رو، این فرضاً ظلمه. خب ما اونجا قرینه داریم، کدوم قرینه؟ تناسب حکم موضوع. به قرینه تناسب حکم موضوع در اونجا ما میگیم که بله در اینجا وصف مفهوم دارد، اما این نمیتواند مفهوم رو به شکل کلی برای وصف ثابت کنه. گمان میکنم دیگه اون مقداری که لازم بود عرض بشود رو ما گفتیم و دیگه نکته قابل توجه اینجا نیست. فقط یک کلمه که اگر وصف مفهوم نداشت، لقب به طریق اولا دیگه مفهوم ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.